یه دلتنگیامی، هر جا برم تو پا به پامی، تقدیرمون قشنگ با هم، تو شادی دقیقه هامی. یلدا خود چشات جونم، من با چشات ترانه خونم، سفره یلدا رو تو بنداز، من پای این سفره میمونم. انار دون کرده نرگس شیراز، یه غزل حافظ یار نظر باز، و نگامو دزدیدی بس که چشات گیراست، بی تو زمستونم با تو بهار اینجاست. انار دون کرده نرگس شیراز، یه غزل حافظ یار نظر باز، و نگامو دزدیدی بس که چشات گیراست، بی تو زمستونم با تو بهار اینجاست، با تو بهار اینجاست.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه فیض حضور رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد. نویسنده عباس کفایی قائنی. صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولیزاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای سید کاظم فرتاش. از ابتدای تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم، یک گروه مهندسی رسمی سازمان داده شده بود که علاوه بر انجام کارهای مهندسی رسمی، کارهای تحقیقاتی هم انجام می‌دادند. از قبیل ساخت انواع سلاح‌های مختلف و ساخت قطعات نایاب سلاح‌ها و بررسی در مورد سلاح‌های کشف شده و انجام موارد تحقیقاتی در مورد کلیه اشیای جدیدی که در منطقه پیدا می شد. شهید مهندس مجد نه تنها تمام این سازمان هایی را که به وجود آمده بود اداره می کرد، بلکه بیشتر تحقیقات را خود شخصا انجام می داد. مثلا به تمام پرسنل و یگانها دستور داده شده بود که هر گونه وسیله جدید در منطقه پیدا می کنید، بدون اینکه به آن دست بزنید آن را روی یک دست گرفته، حتی وقتی با خود رو می آیید آن را در بیرون خود رو روی دست نگه دارید و مستقیماً به ستاد تحقیقات رسمی تحویل دهید. رزمندگان همین کار را می کردن. مثلا در مورد مین ها یکی یکی که پیدا می شد، آنها را آقای مهندس مجد شخصاً برش می زد و طرز خونسازسازی آن را پیدا می کرد و نتیجه آن را به ستاد می آورد و بر مبنای آن طرح درسی نوشته می شد و بعد در دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز فعلی به چاپ می رسید و بین یگانها تقسیم می گردید. جالب است بدانید از زمانی که یک شیء نامشخص به ستاد می رسید تا وقتی که همه رزمندگان از وضع آن اطلاع پیدا می کردند و طرح درسی به دستشان می رسید، 24 ساعت بیشتر طول نمی کشید. در این مدت تمام عوامل تلاش می کردن. در این یگان مهندسی کارهای مهندسی رزمی هم با بهترین وضعیت انجام می شد. مثلا زدن سطح‌های مختلف، ایجاد خاکریز و موانع، ایجاد میادین مین، ایجاد مواضع مصنوعی. مثلا در یک منطقه وسیع در ساحل کرخ گور بیش از 100 موضع تانک درست شده بود که تیرهای بر را به عنوان لوله‌های توپ گذاشته بودند و هر نیم ساعت یا یک ساعت یک قبضه تفنگ 106 در میان آنها می‌رفت و یک الی دو گلوله شلیک می‌کرد و آنجا را ترک می‌کرد. نیروهای عراقی ساعت‌ها آن موضع را با کلیه سلاح‌های خود گلوله باران می‌کردند. به قول شهید لطیفی، او دیوانوار میزند و ما دیوانوار میخندیم.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. بنده حقیر حسن فرسیان هستم که در تاریخ 1343 در شهرستان همدان متولد شدم و در تاریخ تابستان 63 به خدمت مقدس سربازی در نهاد محترم سپاه در آمدم.
این جانب حقیر علی باقر دریگوند، متولد 1345، اخوان‌آباد لرستان، که در تاریخ 18/10/63 در سپاه مشغول خدمت سربازی هستیم و انشالله امیدواریم که بتوانیم دوش با دوش برادران رزمنده در جبهه های نور علیه ظلمت تا انقلاب حضرت صاحب زمان بجنگیم و بتوانیم انشالله کربلا و قدس عزیز را از چنگال مزدوران و دشمنان آمریکایی آزاد کنیم.
من محمود توکلی، متولد 1348، که الان دو ماه است که در جبهه های حق علیه باطل هستیم و ما آماده ایم که تا بتوانیم قدس و کربلای عزیز را آزاد کنیم. و پیامم بر خانواده شهدا و جانبازان عزیز این است که همیشه یار و یاور امام خمینی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا اصلح علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بنده حقیر بهرام خدادادی در تاریخ 15/8/62 وارد سپاه شدیم و از آن موقع تا به حال مشغول خدمت هستیم و در این مدت حدود 6 ماه از این ماموریت 2 ساله را به شهر انتقال یافتیم و بقیه آن را در جبهه بودیم و متولد سال 1345 هستم و پیامم به مردم پشت جبهه اینه که رزمنده ها رو یاری کنند، جبهه ها رو خالی نذارن، پشت جبهه ها منافقین رو نذارن سر بلند کنند. رزمنده ها در جبهه ها انتظار دارن که مردم در پشت جبهه اونها رو یاری کنند و هیچ صحبتی ندارن در این مورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تعمیرات سلاح ها بدین گونه بود که هر سلاح سنگینی که از کار می افتاد آن را به ستاد مهندسی مهندس مجد انتقال می دادند و بلا فاصله چون تعداد سلاح های ما کم بود آن را تعمیر و به جلو اعزام می کردند و اگر قطعه ای احتیاج داشت و در انبار موجود نبود وقت کشی نمی شد. به وسیله دستگاه های تراشکاری قطعه مورد نظر تراشیده و یا ساخته می شد. بعد روی سلاح نصب و آزمایش می شد. آنگاه برای استفاده رزمندگان ارسال می گردید. در این ستاد گروهی دیگر کار تحقیق و ساخت سلاح‌های مختلف را انجام می‌دادند. از جمله ساخت توپ 75 میلیمتری که آزمایش هم شد و جواب داد. ولی جزء سلاح‌هایی قرار گرفت که بایستی طرح‌ها و تجربیات آن به وزارت دفاع داده شود. در گروه تحقیق مهندسی تحت نظر آقای مهندس مجد موشکی ساخته شد. به نام موشک بشیر که این موشک با طراحی دکتر چمران و آقای مهندس مجد ساخته شد. از این موشک برای انهدام خاکریز استفاده می شد. رزمنده‌ای که با این موشک ها ارتباط داشت شهید بشیر بود. لذا این موشک به نام موشک بشیر نامگذاری شد. موشک دیگری نیز طراحی و ساخته شد به نام موشک مصطفی. چون طراح این موشک آقای دکتر مصطفی چمران و سازنده آن مهندس مصطفی ابراهیمی مجد بود، لذا آن را بعد از شهادت آن دو بزرگوار موشک مصطفی نام دادند.
عده او رو به عنوان عارفی وارسته میشناسن، عده دیگه هم اون رو فرماندهی مقتدر میدونن که از جبل عامل تا کردستان و دهلاویه لرزه بر اندام صهیونیست ها ضد انقلاب و دشمنان بعثی ملت ایران انداخت. اما واقعیت اینه که شهید چمران در کنار تمام این ویژگی ها خصوصیت مهم دیگری رو هم داشت، اونم مدیریت بالا تو حوزه صنعت دفاعی. او در واقع پدر اولین ها تو صنعت دفاعی کشور به حساب میاد.
اولین موشک پرتابی ایران رو در زمان جنگ در دو بهردان آزمایش کرد. اولین زیردریایی ایران رو در سال 59 در آبهای دو بهردان یه زیردریایی کوچک 6 متری چریکی ساخت، آزمایش کرد، زیر آب رفت و بالا آمد.
به حق که لقب نابغه زیبنده نام این شهید بزرگواره.
اولین پل واقعی چریکی دستساز ساخته شد از تیوب و چوب و تناب. در منطقه عباسی استفاده کردیم، اتومبیل از روش رد می‌شد و نه آدم.
جالب است بدانید طول این موشک حدود 7 متر و قطر بدن 12 اینچ، یعنی 304.8 میلیمتر که داخل آن پر از مواد منفجره بود. آن را از روی قایق در فاصله 300 متری سد رها می کردند که در بدنه سد دشمن فرو رفته و بدنه را می تراشید و تمام بدنه 7 متری خود را به داخل دیواره سد می کشید و سپس منفجر می شد. آن وقت دنیای آب به سمت نیروهای عراقی سرازیر می شد. از دیگر کارهای این ستاد اعزام گروه های پاکسازی میدان های مین در پیش روی نیروهای خودی که توسط عراقی ها کاشته شده. آن هم به این ترتیب که میدان مین را قبل از شروع حملات کشف و اکثرا در شب عملیات معبر عبور تعیین می شد و یگانهای حمله کننده به راحتی از این معبرها عبور کرده و خود را به دشمن می رساندند. شاید شما خیال کنید که آقای مهندس مجد یک عده از رزمندگان هنرمند را در یگان خود سازمان داده بود و آنها این کارها را می کردند. خیر، این چنین نیست. شایست است بدونید که تمام این پرسنل فنی که این کارها را می کردند بجز افراد تراشکار بقیه همه یا دکتر بودند یا مهندس. امثال آقای دکتر جدی که در همان زمان هم رئیس دانشگاه ملی بود که حالا دانشگاه شهید بهشتیه و شب عملیات طراح مثل یک سرباز پیشرو میدان مین جلو رو پاکسازی میکرد و در یکی از همین مأموریت ها نیز پای خودش رو از دست داد. و باز هم جالبه بدونید که اکثر رزمندگان گروه چمران دارای مدارک دانشگاهی بودند. حتی یکی از خدمه موشک تاو از دیار شیراز و پزشک بود و با اینکه یک مرتبه تیر به شکمش اصابت کرده بود، پس از معالجه باز هم در یگان موشک تاو انجام وظیفه می کرد. اینها دارای چنان ایمان بالایی بودند که من وقتی آنها را می دیدم که با چه خلوصی خود را فدای اسلام می کنند، با اینکه از 24 ساعت شبانه روز بعضی اوقات تا 22 ساعت آن را کار می کردم، باز هم از خودم خجالت می کشیدم. چون می دیدم امثال مهندس مجد که خوابش هم عبادت است، در این حال وقتی به نماز می ایستد، تمام پرسنل او تلاش می کردند پشت سرش به نماز بایستند، یا وقتی قرآن می خواند به او گوش می دادند، یا وقتی دعا می خواند مجلس او دیدنی بود. و اما انگیزه این که به فکر ساخت موشک مصطفی افتادن چه بود؟ آب زیادی پشت خاکریزهای دشمن بود و رودخانه ها آن سال پر از آب بودند. ما در گروه مهندسی چمران فرمانده لشکر آب هم داشتیم، یعنی مهندس جواد مادرشاهی، ضمن اینکه مسئولیت های دیگری داشت روی مسئله آب زیاد کار میکرد که از کجا و چگونه میتوانست آب به زیر دشمن بفرستد. طرح اون رو به ستاد میداد و پیگیری و اجرای اون رو از ما می‌خواست. در گروه چمران اسامی مستعار هم فراوان بود. هر کسی هر کاری رو بیشتر تجربه می‌کرد، یک اسمی رو روی اون می‌گذاشتن. مثل همین آقای مهندس مادرشاهی که اسم فرمانده لشکر آب را به یدش می‌کشید، یا محمد خمپاره. اون حسین فرمانده ادوات و سلاح‌های سنگین بود. او نیروهاش رو به صورت یک یا چند قبضه به گروه‌های مختلف مأمور می‌کرد و خودش بیشتر در نقاط خطرناک ساکن بود. او هیچگاه دیده نشده بود که در سنگر باشه و وقتی هم دستاش به علامت پرتاب خمپاره بالا می‌رفت، دودمان دشمن رو سیاه می‌کرد و یه مرتبه صدها گلوله خمپاره به سمت دشمن می‌فرستاد. یا محمد جسه، به هر ترتیب پیشنهاد شد که خاکریز جلوی دب هردان را منهدم کنیم. به همین خاطر به تعدادی نیروی چابک و شجاع نیاز داشتیم. به مرکز آموزش رفتیم. تمام رزمنده ها را جمع کردند. گفتند من هم در انتخاب افراد کمک کنم. من به عنوان نفر اول جوانی رو که روی درخت رفته بود انتخاب کردم و نفر دوم رو از داخل تمام رزمندگانی که ایستاده بودن انتخاب کردم. آقای اخوان گفت آنچه بالای درخت بود انتخاب کردی قابل قبول، ولی اون رو که از داخل نیروها انتخاب کردی چگونه بود؟ به او گفتم که تمام رزمنده ها خبردار ایستاده بودند، ولی یکی از آنها پای ناودان ایستاده بود و مرتباً حواس پرسنل که پرت می شد با با پاشنه پا به ناودون می زد. پرسید معیار این انتخاب چیست؟ یک کلمه به او گفتم من شیطونها رو دستچین می کنم. نفر بعدی رو از داخل هواپیما انتخاب کردم. هواپیما در حال پرواز بود. همه ساکت بودند و به رفت و آمد و به آینده خود و کشور فکر می کردند که هر چند دقیقه یک بار یکی از دستگیرها به آنها می خورد که این بچه شیطان کنار تسمه های برانکارد ها نشسته بود. بعد هم چند نفری را اخوم انتخاب کرد که دیدم واقعا منظور من را درک کرده است. در هر حال 7 نفر انتخاب کردیم که پس از آموزش و انجام عملیات تخریب سد به جز 1 نفر که در تخریب سد شهید شد بقیه هر کدام در طول مدتی که در گروه چمران بودند آتش ها سوزاندند و با کارهاشون روزگار دشمن رو سیاه کرده بودند. بعد از آموزش‌های اولیه گروه تخریب آماده شد. اونها رو در اختیار آقای مهندس مجد قرار دادیم. در یکی از آبادی‌های ساحل کرخکور، درست نمی‌دونم آبادی هدام بود یا نه. اونها آموزش می‌دیدن که من برای دیدنشان رفتم که دیدم مهندس مجد مشغول تدریسه. خواستم داخل کلاس بشم ولی دیدم اونها رو نصیحت می‌کنه. ایستادم و گوش کردم. او به آنها می‌گفت برادران من، انشالله وقتی رفتید و سد را تخریب کردید، مبادا بگید این من بودم که سد دشمن را زدم، بلکه بگویید خدایا تو را شکر می کنم که مرا لایق دانستی و به دست من سد را زدی. این هم شمعی از خلوص نیت مهندس مجد و شاگردانش بود.
شرکت آریا گچ پل دختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، دیریگت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پل دختر. تلفن 066-322-14-41-3.
40 سال سابقه پشتوانه یک پنیر با کیفیت،
پنیر پیتزای چناران، تکرار خاطرات خوشمزه.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد 1 سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
فلاشتانک تاپ، فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ،
انتخاب آدم هوشیار.
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات.
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری.
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3 تا 1671 مربع. برای
برای آینده‌ات دی داریم.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
Ocakları galaçinler, büyük çille balaçinler. Güvenme balaçiller, Kemin gölü çok da yazdı, ömrün azdı, dalın yazdı, şairi bile yazdı. Çok güvenme balaçiller, büyük çille balaçiller, şipşirin söz söhbetle, hikayetlere vayetle, mehebbetle mevedetle, yürekler koy dolaçiller. Çillenik beyler göndere Bir avuç yemiş şefçere Ay bağla desmala çille Büyük çille bala çille